أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بررسی ادله عدم صحت نکاح مسیار بود. دیروز یک دلیل بر عدم صحت مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد این دلیل نمیتواند عدم جواز و عدم صحت این دلیل را، این نکاح را ثابت بکنه. دلیل دومی هم ذکر شد و اون هم مورد خدشه قرار گرفت. دو تا دلیل گفتیم دیروز دیگه. بله؟
دلیل اول رو فهمیدیم.
بله؟
دلیل اول رو فهمیدیم.
یک دلیل
رو فهمیدیم.
نه، حالا اون به مناسبت پیش آمد. یه همون به مناسبت بحث نکاح به نیت طلاق گفتیم این خب دلیل دوم که برخی برای عدم صحت و جواز نکاح مسیار ذکر کرده اند این است که در این نکاح برخی از حقوقی که برای زن ثابته اسقاط میشه. حق نفقه، حق مبیت، حق سکنا و قهرن اگر نکاح مشتمل بر اشتراط به اسقاط چنین حقوقی باشه این باطله، چون برخلاف مقتضای نکاح و طبیعت نکاح. بنابراین چون چنین چیزی شرط میشه در نکاح، اگر نکاح دائم باشه درش حق نفقه نباشه، ارث نباشه، حق مبیت نباشه، خب این که فی الواقع میتونیم بگیم نکاح نیست. لذا بعضی قائل به بطلان شدن و دلیلشون هم برای بطلان همین نکته ایست که عرض کردیم. این دلیل هم نمیتونه بطلان رو ثابت کنه. دقت بفرمایید. ببینید مقدمتاً عرض میکنیم که شرط به دو صورت انجام میشه، اشتراط به دو صورت. گاهی شرط فعل است، گاهی شرط نتیجه. اشتراط عدم حق مبیت و نفقه و سکنا می تواند به یکی از این دو نحو واقع بشه، که البته یک نحو آن جایز نیست اما نحو دیگر جایزه. اگر در ضمن نکاح شرط عدم وجود چنین حقی برای زن بشه، این شرط نتیجه است. یعنی میگه من تو را به نکاح خود در می آورم، یا مرد میگه من با تو ازدواج میکنم به شرط اینکه تو چنین حقی نداشته باشی. این شاید قابل ایراد باشه، برای اینکه این حق اساساً قابل گذشت و یعنی قابل اسقاط نیست. به تعبیر دیگه ممکنه بگه کسی ادعا کنه که عرض به حضور شما این یک حکم، یک حق و زن هم نمیتونه این رو اسقاط بکنه، مثل مهریه. آیا زن میتونه بیاد بگه من از حق مهریه میگذرم، اصلا نمیخواد مهریه برای من قرار بدی، نکاح بدون مهریه باطله؟ پس اگر به صورت شرط نتیجه باشد و در ضمن نکاح، یعنی در نکاح مسیار به این نحو شرط بشه، این اشکال داره. اما اگر به صورت شرط فعل باشه، یعنی بگه من با تو ازدواج میکنم به شرط اینکه این حقوق را مطالبه نکنی، فرق میکند شرط اسقاط الحق یا بین اسقاط الحق و بین عدم و مطالبت الحق؟ این اشکالی نداره. مثل مهریه، زن نمیتواند مهریه را اسقاط بکنه، بگه من نکاح بدون مهریه میخوام، ولی میتونه بگه من این رو از تو مطالبه نمی کنم، گذشت میکنه از این حق خودش. اسقاط الحق غیر از این است که اون رو مطالبه نکنه. خب اگر زن بگوید من با تو ازدواج میکنم و متعهد میشم که از تو نفقه طلب نکنم، یا به این شرط که از تو مطالبه نفقه نداشته باشم، این معنی نداره، این اشکالی نداره. پس اشتراط عدم حق مبیت، عدم حق نفقه، عدم ارث، عدم حق سکنا با فرض عدم مطالبه و در قالب عدم مطالبه اگر باشه موجب بطلان نمیشه، ولی اگر به صورت اسقاط حق باشه و اینکه این حق را به کلی از خودش سلب بکنه، این محل اشکال. لذا نکاح با این شرط محذوری نداره. در مورد ارث هم همینطوره. اگر فرض کنید نکاح بکنه، شرط میکنه عدم مطالبه ارث را، این محذور و مشکلی نداره. همونطور که در اصل حکم ارث این چنینه، در اصل حکم ارث کسی نمیتواند دیگری را به اختیار خودش از ارث محروم بکنه. بله، یه اسبابی برای محرومیت از ارث در شرع ذکر شده، لکن با به اصطلاح قطع نظر از اون اسباب، یه مردیست حالا از پسرش خوشش نمیاد، میگه من تو رو از ارث محروم میکنم، این اصلا نمیتونه این کارو بکنه. میتونه یه کاری در حق فرزندش بکند که او مطالبه یه ارث نکنه، یه چیزی به او بدهد و شرط کند که تو ارث را طلب نکنی، ولی نمیتونه او را از ارث محروم بکنه، اصلا دست او نیست، این قانون الهیست و حق چنین چیزی نداره. خب در مورد زن هم همینطوره، میتواند نکاح را مشروط به عدم مطالبه ارث توسط زن بکنه، یا نکاح را مشروط به عدم مطالبه حق مبید، مشروط به عدم مطالبه حق سکنا بکنه، میتونه این کار را انجام بده. والا این که بخواد اساس این حقوق را اسقاط بکنه، این صحیح نیست. پس دلیل دوم با این پیش فرض سامان یافته که در نکاح بعضی از حقوق مسلمه زن که قابل اسقاط نیست، اشتراط اسقاط اون حقوق میشه، پاسخ این است که نکاح مسیار اگر به اون نحو واقع بشه که شرط اسقاط این حقوق بشه، بله این صحیح نیست، ولی اگر به این نحو واقع بشه که شرط بکنه عدم و مطالبت حاضر حقوق را، این اشکالی ندارد.
اسقاط حق میشه تعلق بگیره به این مورد دوم؟
چی؟
اسقاط حق،
بله،
تعلق میگیره به این مورد دوم که شرط فعل بخواد باشه.
چرا؟ نه اسقاط نیست اونجا،
اسقاط حق که نمیگن اینو دیگه،
بله آره، نه دیگه اسقاط نیست،
این بود که نمیتونه اینها رو اسقاط کنه، این حقوق رو نمیتونه اسقاط کنه.
خب
مستشکل برابری اگه اون شرط فعل بگیریم،
نه حالا کلمه اسقاط منظور خصوص اسقاط نبود، یعنی همینقدر که شرط میکنه این حقوق، زن از این حقوق محروم بشه، ظاهرش اینجوری بود دیگه. ما این اجمال رو اومدیم، این عنوان کلی و مبهم رو باز کردیم، میگیم این که شما میگی شرط میکند محرومیت زن از حقوق را به چه صورته؟ اگه منظور اینه که این حقوق اسقاط بشه رأساً، این بله، اما اگر به این نحو صورت بگیره، محرومیت از حقوق به این معنا باشه که زن این حقوق را مطالبه نکنه، این اشکالی نداره. منظور این بله، اون یه بحث دیگه است، این که آیا از این شرط تخلف بکنه و اگر تخلف بکنه چه حکمی داره، اون یه بحث دیگه است. اصل اشتراط در این عقد میخوام ببینیم آیا لطمه‌ای به عقد میزنه و برخلاف مقتضا و طبیعت عقد هست که باعث بطلانش بشه یا نه، اون یه بحث دیگه است. خب اینم دلیل سوم. دلیل چهارم، دلیل دوم یا حالا این از حضور شما، دلیل سوم که در باز کلمات بعضی از اینها مطرح شده، این است که این نکاح برخلاف مفاد کتاب خداست و برخلاف مفاد آیه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، آیه عرض به حضور شما چهار سوره نساء به نظرم خب ببینید بر اساس این آیه میگه رجال مردان قوام و قوامون علی النساء و این قوامیت برتری حاکمیت نسبت به زن از چند جهت است. یکی به دلیل اونچه که خدا برتری داده بعضی از اونها رو بر بعضی دیگر، و دوم به ما انفقو من امواله، حالا اون برتری هایی که داره و به خاطر انفاق از اموالشون، یعنی نفقه‌ای که مرد به زن میدهد. یکی از وجوه قوامیت مرد نسبت به زن همین نفقه ایست که مرد به زن میده. خب اگر کسی در نکاح شرط بکند عدم نفقه را، یعنی من نفقه به تو نمیدهم، این در واقع با این آیه مخالفت کرده و قوامیت الرجال علی النساء را مخدوش کرده. پس چون مخالف با کتاب خداست این نکاح صحیح نیست. خب این دلیل هم مخدوش است، برای اینکه مسئله قوامیت رجال بر نساء اساساً یه معنای دیگری دارد و منحصر به مسئله نفقه نیست، چون اگر قرار بود با نفقه ندادن نکاح باطل بشه، لازمش این بود که اگر فرض کنید مردی که امکان نفقه دادن نداره، به خاطر فقر نمیتواند به همسرش نفقه بدهد، حالا فرض کنید زن هم با کمک های پدر و مادرش زندگی میکنه، اونها زندگیشون رو اداره میکنن، آیا این نکاح باطله؟ کسی فتوا به بطلان این نکاح داده؟ یا اساساً ممکنه زن ثروتمند باشه خودش اداره بکنه، نفقه ای که از مرد نمیگیره هیچی، همه مخارج را خودش تأمین میکنه، آیا این نکاح باطله؟ مسئله قوامیت النساء علی الرجال این نیست که اگر درش نفقه نباشد موجب بطلان بشه. این مسئله نفقه دادن در حقیقت چه بسا حکمت قوامیت است نه علت، بنابراین این موجب این شرط یا این قید به هر حال موجب بطلان نکاح نمیشه. دلیل چهارم باز این است که نکاح مسیار از جهت اینکه مخالف با بعضی از شروطی است که مقوم نکاحند باطله، چون بنا به نظر اهل سنت حضور شهود در هنگام عقد نکاح لازم، بدون شاهد عقد صحیح نیست. خب نکاح مسیار هم که اساسش بر عدم حضور شهوده، اساسش بر پنهانکاری و کتمانه، اونگاه اگر بخوایم حکم به جواز و صحت این نکاح بدهیم، نتیجهش این است که شهود در هنگام عقد حضور نداشته باشن و این نکاح باطل بشه. یا مثلا در صحت نکاح اذن ولی شرط است، بنابر مذاهب اربعه اهل سنت، البته بعضی از اونها قائلند اذن ولی رأساً شرطه، در بعضی موارد اذن ولی را مع به اصطلاح نظر با نظر همراه با نظر خود دختر شرط صحت می‌دانند. بالاخره اذن ولی فی الجمله شرط صحت نکاح. خب باز نکاح مسیار اساساً طبعش به گونه ایست که بدون اطلاع و اذن ولی صورت میگیره، بنابراین این باطله. خب این دلیل هم نمیتواند به عنوان ایراد و اشکال به صحت و حلیت این نکاح مطرح بشه. چون ببینید، اولا کی گفته طبیعت نکاح مسیار این است که پنهانی باشد یا بدون اطلاع ولی باشه؟ این که حالا غالبا این چنینه یا در بسیاری مواد این چنینه، این دلیل بر بطلان نمیشه. اگر یه قانون و مقررات شرعی به درستی اعمال و اجرا نمی شود، این دلیل بر نادرستی اون حکم و قانون نیست. مگر ما در نکاح موقت در فقه شیعه مسئله اذن ولی را معتبر نمی دونیم؟ آقایون همه معتبر می دونن. خب اگر قرار باشه این موجب بطلان بشه، خب اونجا هم باید ما قائل به بطلان بشیم. مسئله رعایت شروط و حدود یه مسئله است، مسئله این که حالا غالبا در عالم واقع این رو رعایت نکنن یه بحث دیگه است. مگه الان ربا حرام نیست؟ خب خیلی ها رعایت نمی کنن، اینو مرتکب میشن. این هم از همون موارده. لذا نکاح مسیار فرض میکنیم با حضور شاهد و اذن ولی انجام بشه، این چه اشکالی داره؟ چه منعی هست؟ اینطور نیست که در نکاح مسیار اساساً مسئله اذن ولی یا شهود به طور کلی منتفی باشه. اگر این حدود و قیود و شروط رعایت بشه، خب نکاح صحیحه. و اینو طبق نظر خود اهل سنت میگیم حضور شهود را لازم میدانند. حالا ما لازم نمیدونیم، اما بالاخره اونها لازم میدونن. خب ممکنه کسی بگه آقا من نکاح مسیار انجام میدم، هم از ولی یه دختر اذن میگیرم، هم شهود را حاضر میکنم، این چه منعی داره؟ بنابراین این هم نمیتونه باعث بطلان عرض به حضور شما این نکاح بشه. دلیل پنجم، ببینید اینا همه ادله است که در کلمات مخالفین نکاح مسیار مطرح شده. دلیل پنجم این است که اساسا نکاح مسیار با مقاصد شارع و شرع سازگار نیست، چون شارع برای نکاح اهداف و مقاصدی رو در نظر گرفته که این اهداف و مقاصد در آیات و روایات مورد اشاره واقع شده، مثلا و خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. خب یکی از عرض به حضور شما اهداف و مقاصد شارع این مسئله آرامش در کنار همسر، یا توالد، فرزند آوری، یا مودت و رحمت و محبت. اینا مقاصدی است که عمدتاً شارع بر اساس آیات قرآن در نظر گرفته و ازدواج و نکاح را برای این مقاصد تشریع کرده، و اینها هیچ کدام در نکاح مسیار تحقق پیدا نمی‌کنه. مودت و رحمت و محبت معمولاً در درجه دومه، یا مثلا فرزند آوری اساساً از ذهن متناکهین بیرونه. در این نکاح عمدتاً به مسئله فرزند توجه نمیشه، یا اون مسئله سکونت و آرامشی که حالا باید به طور مستمر وجود داشته باشه این نیست. لذا گفتن از جهت ناسازگاری نکاح مسیار با این مقاصد این نکاح باطل. خب این هم به قول آیون کما ترا، این هم نمیتواند دلیل بطلان این عقد باشه، برای اینکه اونچه که در قرآن درباره مقاصد گفته شده اینها همه حکمت‌های تشریع نکاح، نه علت‌ها. خب اگر دلیل شاهدش هم اینه، اگر دو نفر با هم نکاح بکنن در حالی که قصد جدیشون این باشه که اصلا فرزند نداشته باشن، آیا میتوانیم بگیم به استناد مخالفت با اهداف و مقاصد شارع این نکاح باطله؟ یا اصلا دو نفر با هم نکاح میکنن هیچ مودت و محبتی بین اونها شکل نمیگیره، چه اینکه بسیاری از ازدواج ها همینطوره، مثلا فی زمان نا هازا. خب آیا این نکاح باطله؟ کسی فتوا به بطلان این نکاح داده؟ بنابراین این دلیل هم نمیتونه بطلان نکاح مسیار را اثبات بکنه. دلیل از حضور شما ششم میشه دیگه، درسته؟ ها؟ دلیل ششم که البته این دلیل و برخی از ادله گفته شده در مورد متعه و نکاح موقت هم مطرح میشه که حالا بعدن اشاره خواهیم کرد. دلیل ششم دیگه، بله، دلیل ششم اینه که به طور کلی این نکاح هم به شخصیت زن آسیب میزنه و هم ظلم به او محسوب میشه. این ظلم به خود کسی که میخواهد با اون نکاح بکنه، نه مثلا ظلم به زنی که به اصطلاح داشته و این میخواد به عنوان ازدواج دوم این کار رو بکنه. حالا اون در مورد ازدواج دوم ممکنه کسی این حرفو بزنه که اون به مسئله عدالت و اینها برمیگرده، نه این در مورد اون زنی است که میخواد با او ازدواج کنه. میگه نکاح مسیار موجب آسیب زدن به شأن و شخصیت و کرامت زن و ظلم او به او میشود، برای اینکه بالاخره هدف اصلی در نکاح مسیار تمتع جنسی است و طبیعتاً اگر کسی با زن از این زاویه برخورد بکنه که فقط استمتاع جنسی بخواد از او ببرد، یا عرض به حضور شما او را فقط در این مواقع مورد توجه قرار بده و دیگه به نیازهای مالی، نیاز به مسکن، نیاز به عرض به حضور شما همراهی اینها توجه نکنه، خب این ظلم بزنه. بالاخره زنی که نیازمند سکونت، نیازمند پشتیبانی مالی، نیازمند مبیت و همخوابگی است، شبخوابی است، یعنی از باب اینکه تنها نباشه، خب این در حقیقت موجب آسیب رسیدن به شخصیت زن و ظلم به او می شود. این مخصوصا در مواردی که زن ثروتمند باشه بیشتره، یعنی ممکنه زنی ثروتمند باشه عرض به حضور شما و در عین حال نیاز به همراهی و بودن با یک مرد را داشته باشه. حالا این بالاخره با این نکاح باعث میشه که حتی به زنی که چنین نیازی دارد ظلم بکنه، اموال او را مثلا تصاحب بکنه و امثال اینها. اینم یک دلیل دیگر بر بطلان نکاح مسیار. خب این دلیل هم فیه نظرون، برای اینکه طبع نکاح مسیار با اون قیودی که گفتهاند درش هیچ یک از این امور نیست. یعنی اینطور نیست که نکاح مسیار ملازمه با این امور باشه. بله ممکنه عرض به حضور شما برخی از این شرایط سوء استفاده بکنن، اما سوء استفاده از یک حکم غیر از این است که بگیم این حکم اساسا ناصحیحه. بسیاری از احکام و مقررات و قوانین در بین عقلا هم اینجوری هستن، یه قانونیه خب ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره. و اینطور هم نیست که غالبا از این قانون سوء استفاده بشه، در یه موارد این عرض به حضور شما سوء استفاده ممکنه رخ بده. ببینید شما فرض کنید که حالا اگر خود زن با توجه به شرایطش تن به این نکاح بده، بالاخره میبیند که بعضی از نیازهای او ممکنه برآورده نشه، اما بالاخره فی الجمله از بعضی از امور دیگر بهره‌مند میشه. اگر بر اساس تشخیص خودش و مصلحتی که برای خودش میبینه این ازدواج رو بپذیره، این چه محظوری درش هست؟ ما اگر از اون طرف برخی موارد را این اگر برخی موارد رو مستدل ذکر کرده که اینها شاهد آسیب رسوندن و ظلم بزنه، در مقابل موارد دیگری هم هستن که با رعایت شؤون و احترامات و به عکس حمایت‌های مالی این اتفاق میفته. این که حالا در یه مواردی این آسیب نسبت به بعضی زنان ایجاد میشه، این دیگه در نکاح دائم هم از این آسیب ها هست. مگه در نکاح دائم بدون این شرایط از این آسیب ها نیست؟ بسیاری از افرادی که ازدواج میکنن از این مشکلات رنج میبرن. مرد ممکنه به زن ظلم بکنه، ممکنه شأن و شخصیت او را نادیده بگیره، بی احترامی بکنه، سوء استفاده بکنه. این که در مقام واقعیت گاهی رفتارهایی صورت میگیره که حالا پسندیده نیست، این دلیل بر این نمیشه که این نکاح باطل باشه. لذا این دلیل هم مخدوشه. یه دلیل هم برخی داریم چه دلیله در حقیقت ها هفتم. برخی از اهل سنت گفتن این نکاح از اون جا که شبیه نکاح مت است، نکاح مت است باطله. اینو بعضی از اینا دیروز هم یه عبارتی ما خوندیم که برخی گفته بودن این شبیه نکاح مت است و جایز نیست. چون اینها نکاح مت رو جایز نمیدانند و حرام میدانند، میگن خب این چون شبیه نکاح مت است اون هم حرام. البته خب این دلیل هم اشبه به خطاب است تا دلیل. عمده این است که خب نکاح مت را به چه دلیل آیون حرام میدانند؟ به علاوه اینکه اصلا نکاح مت با نکاح مت فرق داره. دیروز هم ما گفتیم برفرض نکاح مت هم حرام باشه به دلیل فقدان بعضی از شروط، این نکاح با نکاح مت فرق داره و صرف شباهت که موجب نمیشه ما حکم به بطلان بکنیم. دقت فرمودی؟ حالا یه سری از به اصطلاح امور دیگر رو هم ذکر کردن که دیگه اونا بیشتر از حضور شما واقعا مثلا دلیل نیست که حالا دیگه ما اونها رو هم متعرض نمیشون. عمده ادله همین هفت دلیل که ذکر کردیم و ملاحظه فرمودید اینا هیچ کدوم نمیتونه حرمت نکاح بسیار و عدم صحت و جواز اون را ثابت کنه. اون وقت یه برخی ادله هم بر جوازش عرض به حضور شما ارائه شده که حالا ما دیگه نمیخواستیم وارد این ادله بشیم و ادله مشروعیت و عدم مشروعیت نکاح مسیار را بررسی کنیم. بعضی از دوستان گفتن دیگه حالا ما هم گفتیم این رو متعرض بشیم تا بعد. بله؟
این الان یعنی نظر شما فعلا شد حق صحیح است؟
بله.
چند سنت نبود ما
اصلا بعضی از اونها از منظر اهل سنت بود، ما در مقام بررسی هم بر میزان اونها جواب دادیم هم بر موازین خودم.
اشکال اصلیش که مثلا مشروعیت نداشتنش.
چه مشروعیت چیه؟
نکاح دائم و
نه اسمشو کار نداریم ما.
اسمشو کار نداریم، اصلا اینجا نکاح در فقه نداریم ما. اینا را از خودشون درست کردن.
نه از خودشون درست.
یه مثال تو ذهنم بعد از کلاس خدمت
چی؟
یه مثال در ذهنم بعد از کلاس خدمت.
چرا ما جلوی همه نمیتونیم بگیم؟
زرق میشه. زرق میشه.
نه حالا فردا می بحث داریم.
در رابطه همین
یارو